اثر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرماییم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بريت اللهم من حولي و قوتي الى حولك و قوتك، فانه لا حول ولا قوه الا بك. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك. فصل وسلم وزب بارک على سیدنا و سید انبیائک و خاتم رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک و احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب الدعوات را به تمامی آیات و اسما و صفات سوگند می‌دهیم و می‌خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برساند. قسمتی از بحث ناتمام ماند و اون تأثیرگذاری حسد ورزی عده‌ای از صحابه در پیمان شکنی قدیر و در پیروزی کودتای سقیفه و خانشینی حضرت امیر علیه السلام. عرض کردیم عده‌ای بودند در بین مهاجرین که از همون ابتدا به امیرالمؤمنین علی رشک می‌بردند، حسد داشتند به جهات مختلف دارائی های خداداد معنوی و خصال حمیده‌ای که در مرتضی علی بود و در آنان نبود. و گفتیم که حسود همیشه چون خودش فقر دارد و ندارد، به محسودی که خدا به اون نعمتی داده، فضیلتی داده و برتری داده، حسد می‌برد. نسبت به مهاجرین عرض کردیم و گفته شد که البته گاهی حاسدان با حاقدان، حقاد با حساد، کسانی که کینه داشتن از امیرالمومنین با کسانی که حسد می‌ورزیدن بعضن یکی بودن و البته لحیم به حسد که از دل آنان چوله می‌کشید نمی‌گذاشت اینها آرام بنشینن و کار رو به کاردان الهی بسپارن. دیشب عرض کردم که متاسفانه در بین مهاجر، در بین انصار نیز حسد کار به دستشان داد و که مصیبتی برای اسلام فراهم آورد. این نکته لطیفی رو مایلم عرض بکنم که از مرحوم استاد علامه آیت الله شیخ محمد رضای جعفری تابسرا برای شما نقل می کنم، نه از علامه مولا محمد تقی جعفری، نه از علامه محمد رضای جعفری که نجفی بودن و از تلامزه مرحوم آقای خویی و آقای روحانی. مردی بود بسیار جامع، بسیار کثیر التتبع، پژوهنده بسیار عمیق و اعجوبه بود واقعا، بسیار شخص فرهیخته و دانشوری بود. ایشون نکته بسیار لطیفی میگفت که واقعا تکان دهنده است و هشداری است برای ما. میفرمود که یکی از نعمتهای خدا به ما که در زمان غیبتیم این است که ما امروز برخی از نفسانیاتون وقتی که ظهور و بروز بکنه به پر قبای امامت نمیخوره و این لطفی است از خدا. چرا؟ چون شخص در زمان حضور امام بوده یا ظهور امام بوده، در خدمت پیغمبر بوده یا امام بوده، امام رو یه چیزی فرمودن، این در این لجبازی و نفسانیتش در مقابل امام استاد و عجبه خیلی بده. یه نمونهش رو به شما عرض بکنم از حسن. در زمان آغاز غیبت صغرا، امام از ارواح ناله الفدا، حسین ابن روح رو به نیابت خود برگزیدن، نواب اربعه، سفیران اربعه، سفرا اربعه، حسین ابن روح نوبختی. محمد ابن علی شرمقانی از فقهای شیعه است، از وجوه شیعه است، از شخصیت های شیعه است. این حسادتش خود کرد که چرا همزمان من انتخاب نکردم، حسین ابن روح رو انتخاب کرد. به دروغ ادعای سفارت و نیابت کرد. امام زمان رو لعنت کردن، می آمدن می گفتن آقا امام از نوشتن لعنت خدا بر تو، توجیه میکرد. و اثر لعن امام این شد که بالاخره او به یک سری اعمال شنیعه رو آورد و دولت عباسی هم رو گرفتن و کشتن. یعنی یک کسی که محضر دو تا شاید معصوم رو درک کرده بود، فقیه بود، لاغر از وجوه شیعه بود، از آبرومندان شیعه بود، در رتبه بود که میگفت مثلا من امام اصفا انتخاب کنم، حسادت به حسین ابن روح همه چیز شروع باد دارم. حالا نعمتیست برای ما به این معنا، غیبت مصیبت عظیمیست، غیبت امام اصفا از این جهت برای ما نعمتیست که الان مثلا میگن آقا مرجع اینجوری گفته، کی اینجوری گفته. آدم ممکنه یک کسی بگه نه اصلا قبول نمیکنم. خیلی حالا درسته راد و علیهم که راد علینا، اما دیگه با اون قلیزی نیست که انسان مقابل خود امام معصوم بیسته بگه نمیخواد، یا طعنه به امام معصوم بزنه، یا خدای نکرده جسارت به امام معصوم بکنه. یه نمونه دیگری به شما عرض بکنم. شخصی هست از نوادگان امام مجتبی به نام عبدالله محض. این نوه امام مجتبی است و نوه امام حسین. تصور بکن چه افتخاری داشته. مادرش دختر امام حسین، فاطمه بنت حسین. پدرش پسر امام حسن، حسن مسلم و حسن دو. نوه دختری امام حسین، نوه پسری امام حسن، عبدالله ابن حسن، و بهش گفته می شود عبدالله محض. این دو تا پسر داشت به نام محمد و ابراهیم. در زمان امام صادق اواخر بنی امیه، این اومد تبدیل کرد که این محمد ابن حسن، محمد ابن عبدالله، محمد پسر من، این همون مهدی ما بود. چون پیغمبر فرموده است مهدی اسمش اسم من است و کنیهش کنیه من. پسرش معروف بود به محمد نفس زکیه، پسر زاهد و عابد و وارسته ایم بود. خلاصه مردم مدینه رو تحریک کرد و با مردم مدینه صحبت کرد که همه با پسرش بیعت کنند، که او قیام کند علیه بنی امیه و خلافت بنی امیه را از بین ببرد. عموم مردم مدینه، حتی سنیان، حتی ابو حنیفه با محمد و پسر عبدالله محض بیعت کرد. شبی که بیعت از همه گرفته بودند و آماده قیام بودند، کسی گفتش که تا جعفر ابن محمد ابو عبدالله صادق علیه السلام با پسرتو بیعت نکنه، چون رأس و مهتر بنی هاشمن، سرور بنی هاشمن، بیعت بقیه خیلی هنوش رنگی نداره، ایشون دعوت کنید که از ایشون بیعت بگیرید. شبانه فرستادن دنبال امام صادق. امام صادق تشریف آوردن، منصور نشسته بود، منصور عباسی، صفاح عباسی نشسته بود، ابو حنیفه هست، عبدالله محض و پسرانش و برخی از بزرگان بنی هاشم. این اول از در تمجید وارد شد، به امام صادق عرض کرد که یا ابا عبدالله، شما بزرگ ما هستید، سرور ما هستید، عالم آل پیامبر هستید، چنین این چه خیلی تمجید. بعد گفت که شما همیشه به نیکویی و به صله رحم و به احسان به خویشاوندانتون معروف بودید، مشهور بودید، اکنون تمام وجوه مدینه، تمام رؤوس مدینه، شخصیت ها با پسر من بیعت کردن با محمد که او برخیزه و قیام کنه علیه این تواقیت بنی امیه. توقع همگان و عموزادگان شما این است که شما بیعت کنیم تا اجماع حاصل بشه و و کار به انجام برسیم. منصور عباسی کنار امام صادق نشستیم. امام صادق فرمود که یبن ام پسر امیان فرمود یبن ام ایاک که بیا و بگذر از این کار و دغل، این کار به شما نمیرسه و هم خودت رو به کشتن میدی هم دو تا پسرت رو. بعد هم منصور که نشسته بود دستی زدن به شانه منصور. یه زمانی یه مطلب اینجوری می‌خواستم بگم، من پشت منصور به کتف منصور فرمودن کار رو اینها خواهم قاپید و اینها صاحب خلافت خواهم شد و این بچهات رو کشتن میدی. گمان میکنید این واقعا خیلی باعث تأسفه؟ بفرمید واقعا خیلی باعث تأسفه. خدا میداند من اولین باره که شاید 30 سال قبل این مطلب رو دیدم اصلا آه اصلا از نهاد من کشیده شد. خیلی عجیبه نوه امام حسین، نوه امام حسن اینقدر نزدیک به اهل بیت، یعنی ناب این آقای بزرگوار سید نازنینی که آدم فاسق و فاجری هم نبوده، آدم عابدی بوده، به امام صادق وقتی اینو گفتن عصبانی شد، گفت تو به بچه های من حسودیت میشه. امام صادق خب جسارت کردن چی حسودیت میشه؟ امام میان به واسه که معرفت و امام داشته باشه در مقابل امام کرنش بکنه، میگه آقا اگر ما باید حرکتی انجام بدیم باید به اذن شما باشه، به اجازه شما باشه. نه تنها معرفت و امام نداره، به امام جسارت میکنه که تو حسودیت میشه به بچه یه مثلا، حالا بچه مثلا 20 سالش بوده. امام صادق سلام الله علیه بلند شدن مجلس رو ترک کردن، یه دالانی داشت اون منزل که تو امام صادق تشریف بیارن، منصور عباسی منصور دنبال امام صادق دوید از که یا امام عبدالله این چیزی که گفتید من خلیفه خواهم شد، تو خب شبش نمیدیم. امام فرمودن بله خلیفه خواهی شد، به تعبیر ما اذا ملک تف از شد، وقتی قدرت به دست پیدا کردی مدارا کن، جنایت نکن. خود امام صادق روی منصور بشه. پس خواهم عرض میکنم که مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد رضای جعفری نکته لطیفی میفرمود، میفرمود که لطفیسی ما در زمان غیبتیم، این چونی نیست که امام اصلا امروز چیزی بفرماید ما بلندشو بگیم نه آقا این حرف شما زیاده روی کردید، کم روی کردید، اینجا به جا بود بگید، به جا نبود بگید، چون زمان غیبت نهایت ایرادمون به یک اشخاصی مثل خداهامون هست. و اگر مثلا بنده امروز حسد ببرزم، خدایی نکرده حسد ببرزم، شاید به همکارم حسد ببرزم، شاید به رقیبم حسد ببرزم، ولی در زمان اهل بیت، زمان ظهور، زمان حضور ائمه، گاهی شخصی به خود اهل بیت حسد می‌ورزیده و این خیلی بده. گاهی شما حسد می‌ورزید مثلا دو تا باجناق شاید به هم حسد ببرزن، دو تا برادر شاید به هم حسد ببرزن، دو تا خانم که جاری همه شاید به هم حسد ببرزن، یه رقابتی بین اینها هست اجمالا، دو تا پسر عمو یه رقابتی که در زمین پنهان خودشون با هم دارند، اینا یکم طبیعیه. اما گاهی دقت بفرمایید آتش حسد من به دین ضربه میزند و ریشه دین رو میسوزاند، این خیلی بده. و متاسفانه حسدی که امشب عرض میکنیم حسدی است که در بین انصار به راه افتاد و باعث پیروزی کودتاشیان سخیفه شد. مقدمه این سخن چیه؟ مقدمه این سخن این است که خب میدانید بنابر روایات شیعه و سنی پیامبر را مسموم کردن، سنیان هم میگوین پیامبر مسموم، من از اونجا رفتم، ما هم میگوییم، جز این که اونها میگوین که پیامبر در جنگ خیبر بعد از فتح خیبر یک زن یهودی یه ماهیچه ای رو عرض کنم خدمت شما، یه گوشتی رو بریان کرد و آورد خدمت پیغمبر و او مسموم کرد و پیغمبر تا برداشتن که نوش جان بفرماین هدیه آورده بود، این مسموم بود، رسول خدا به وحی متوجه شدن، فلفظ رسول الله اینو انداختن ولی به لبشون خورده بود. اینا میگن اون سمه وارد بدن پیغمبر شد از لب و 4 سال بعد پیغمبر از اون سمه دنیا رفت. این مورد اتفاق عام است. آنچه که اهل بیت ما و اصحاب خاص و اصحاب سرشون فرمودن اون دو زن رسول الله در سوره تحریم قرآن کریم فرموده است که اگر دست از رسول خدا برداشتی و پشتیبان یه هم رو در اذیت رسول خدا کنار نهادید که کنار نهادید انت توبا الالله فقط سقط قلوب کما، اگر توبه کردید که کردید شما دوتا زن. بعد قرآن بلا فاصله میگه شما اهل توبه نیستید، فقط سقط قلوب کما، دل به شما دو زن میل به باطل دارد، یعنی اهل توبه نیستید. انت توبا الالله فقط سقط قلوب کما، نمیفرمان انت توبا الالله الله یتقبل توبت کما، نخیر و من انت توبا الالله، نه اهل توبه نیستید، سقط قلوب کما. و این تظاهر علیه، اگر پشت به پشت هم دادید شما دو تا زن علیه رسول ما، فإن الله هو مولا، خدا پشتیبان رسول خداست. و جبرئیل و ملائکه و صالح المؤمنین، ببینید چقدر پیغمبر رو اذیت کرده بودن که خدا خودش آمده به میدون، میگه ایش با دو تا زن دست برداده که خودم میام به پشتیبانی پیغمبر. امیرالمؤمنین و جبرئیل و ملائکه ظهیر و پشتیبان پیغمبر خواهم. خب اهل بیت ما فرمودن همون دو زن پیغمبر را سم دادن. اگر این توطئه مسمومیت پیغمبر درست باشه که روایات ما میگوین همین است و کلام امام صادق صدق است، یا حتی اگر بگوییم همون زهری بوده که زن یهودی برها پیغمبر اکرم حدود 10 روز در بستر بودن و مشخص بود که از من یا خواهند رفت، خود هم میفرمودن که یو شکل مجیب دعوت ربی، دارم از این دنیا میرم، معلوم بود که دارن از دنیا میرم. یه سوال جدی این است که آیا توطئه اتفاق افتاد از قبل برنامه ریزی شد؟ یعنی یک عده برنامه ریزی کردن که به محض اینکه پیامبر از دنیا رفت کار رو بروبایند، یا نه همجوری و شروع شد و شد آنچه شد؟ آنچه که ما از در بررسی تحلیلی تاریخ میبینیم که نه، یه برنامه ریزی بسیار مزورانه و پر سیاست و پر رضالت در پس این کار بوده. چون صورت مسئله چیه؟ صورت مسئله این است که پیغمبر اکرم به هر حال از دنیا می روند. دمی که پیغمبر اکرم از دنیا می روند از حجره نبوی صدای شیون بلند می شه. مردمان مدینه می فهمند که رسول خدا از دنیا رفتند. هجوم مهاجر و انصار و همه مؤمنین و مؤمنات به سوی اتاق رسول الله صورت می گیره که جنازه رسول خدا در او هست و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا در کنار اون جنازه هستن. خواهد برن داخل از هیجانی که پیدا کردن. بالاخره پیغمبر این شخصیت تأثیرگذار و محبوب قلوب، این شخصیت کاریزماتیک، بسیار شاید کاریزماتیک ترین شخصیت تاریخ بشریت پیغمبر اکرم بوده باشن. و رفعنا لك ذکرک. خواهد برن تو همگان نوشتن، کتب عامه، آیان اهل تسنن نوشتن که عمر ابن خطاب بر در اتاق رسول الله ایستاد، از شمشیر کشید و داد میزد که رسول خدا نمرده، مانند عیسی و آسمان رفته، هر کی بگه مرده من گردنش رو میزنم. گفتم اونقدر داد و بیداد میکرد گردنش کف میگیرد و هرچی مردم میگفتن بابا قرآن میگه رسول خدا میمیره، انک میتون و انهم میتون، میگفت نه همینی که هست بوده که بود، پیغمبر نمرده که نمرده، هر کی بگه مرده من او رو با شمشیر میزنم. اما بکر در خارج از مدینه بود، در یک روستای خارج از مدینه و اون لحظه نبود. اسرار کار بالا گرفت و درگیری شدید شد و بالاخره ابوبکر رسید. ابوبکر رسید دم در اتاق رسول خدا واویلا ایست و شروع و سر و صدا و عمر همینجور عربده میکشند. گفت چه خبره؟ گفتن عمر میگه رسول خدا نمرده است و اگه رسول خدا مرده. ابوبکر جلو آمد و گفت عمر ساکت باش، آرام باش، قرآن گفته افا این مات او قتل این قلبتون علا اعقاب کن، قرآن گفته و فرموده انک میتون و انهم میتون. در جا شمشیرش رو تواف کرد، عجب، مثل این که من این دو آیه سوال رو نشنیده بودم، همین الان به این فیلوخ بقیه داشتن میگفتن که نه، منتظر بود که او برسه، شروع میکرد که او برسه. وقتی رسیدن ابوبکر سریع رفت داخل منزل و دید که بله پیغمبر از دنیا رفتند، برگشت. به نافاصله ابوعبیده جراح آمد، نفر سوم این مثلث، و به اینها خبر دادن که انصار رفتند، الان در سقیفه بنی ساعده که در منطقه شمالی مسجد النبی بود و خارج از مدینه بود، بین یک نخلستان بود، سقیفه یعنی آلاچه بود، محل مشورت انصار بود. اینها رفتن اونجا که شور کنن با هم. هر سه نفر به شتاب گفتن باید حرکت کنیم، دست پیش بزنیم تا پس نیفتادیم. به شتاب رفتن. مرحوم علامه محمد رضای مظفر در کتاب از سقیفه حتما مراجعه می‌فرمایید، از منابع اهل تسنن نقل می‌کند که عمر می‌گفتش که در راه کن تو عزم برو فی نفسی، در ذهنم نقشه می‌ریختم که الان که ما رفتیم اونجا چی بگیم که گوی سبقت از انصار برواییم و اونها رو سر جاشون بنشونیم و خلافت رو از خان خود کنیم. کن تو عزم برو فی نفسی، تصویر می‌ریختم، نقشه می‌ریختم تو ذهنم. و به شتاب رفتن. آقایی هست به نام پروفسور ویلفرد مادلون، کتابی دارن به نام خلافت محمد، کتاب بسیار مفصلی شد، قریب 1000 صفحه است. بنیان پژوهش‌های آستان قدس رضوی حدود 8-9 سال پیش این کتاب رو ترجمه کرده، 4 مترجم از زبان انگلیسی برگردان کردن این کتاب رو به فارسی. الان هست خلافت محمد ویلفرد مادلون، یک مستشرق محقق در تاریخ اسلام و تاریخ تشیعی و آثار متعددی و متفاوتی داره. بنده نمیخوام عرض بکنم که تمام نظرهای او درسته یا شخصیت او رو تعیین بکنم. میخوام عرض بکنم که یک کسی که خارج از حوزه دین و حوزه اسلام هم هست، از بیرون هم که نگاه میکنن میبیند این مثل طبیعی نیست. ویلفرد مادلون در کتاب خلافت محمد میگوید باید بپذیریم که این قصه اتفاقی نبود و این سه نفر از قبل این نقشه رو داشتن و از قبل با هم همت گمارده بودن برای کسب خلافت. اتفاقی نبود اون بازی که عمر در آورد دم خونه حضرت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این بازی بود و هوچیگری بود برای اینکه ابوبکر برسه و سه قطعه دسته رأس مثلث جمع بشن که ابوعبیده جراح و خود او و ابوبکر بودن و به همین جهت شتافتن رفتن به سقیفه. من خیلی توصیه کردم در همین فاطمیه و هر سال که حتما کتاب از سقیفه از علامه محمد رضا مظفر رو بخوانید. این کتاب به عربی است، ترجمه فارسیش چند تا ترجمه است، ترجمه مربوط به آقای سید غلام رضای سعیدی است که 50 سال پیش ترجمه کرده، یک ترجمه مال آقای حجتی کرمانی است، این ترجمه هم جدیدن در آمده، ولی شاید در بین این ترجمه هایی که بنده دیدم همون ترجمه سید غلام رضای سعیدی بهترین باشه. عنوانش هم هست سقیفه، اولین توطئه در اسلام، اسمی که ایشون گذاشته و با همین اسم نشان داده، همون حرف ویلفرد مادلون بود که این نه یه برنامه ریزی بود، یه نقشه ریزی دقیق بود، یه برنامه ریزی قبلی داشت، یهو همچین چیزی به وجود نیامد. و جامع ترین تحلیلی است که در این زمینه ارائه شد. ایشون در مقدمه شرط میکند با مخاطب که از سر تعصب شیعی وارد بحث نشه، بحثش کاملا یک بحث تحلیلی تاریخی و جامعه شناسی باشه و اینکه خودش شیعه است باعث نشه که از منابع شیعه استفاده کنه یا مثلا جانبداری بکنه. و انصافا تا پایان این کتاب رعایت کرده دقیق این شرطی را که با خواننده کرده و شرط امانت به جا آورده. حتما این کتاب رو بخونید. یکی از بحث‌هایی که مرحوم مظفر کرده همین است که خب انصار رفته بودن تو سقیفه چه بکنن؟ سقیفه محل مشورت انصار بود که دور هم می نشستن گرده می کردن، ییلاق بود در نخلستان ها. اون لحظه ای که پیغمبر از دنیا رفته بودن اینا اونجا رفته بودن چی کار بکنن؟ سوالیست، واقعا سوال جدیست. الان محل سقیفه هست در شارع ابیذر، یه میدانکی هست، هنوز محل سقیفه هست در جهت شمال شرقی مسجد النبی. خود بنده هم رفتم که برخی از عزتش بود. اون زمان که خارج از مدینه بوده، اینا به محض اینکه شنیدن شیون بلند شد، به عوض اینکه بیان داخل مسجد بنشینن و برن 70 روز قبل با امیرالمومنین در قدیر بیعت کردن و انصارا برن بلافاصله با امیرالمومنین تجدید بیعت کنن، چطور رفتن صفیفه؟ ایشون بررسی میکنن فرمان که علتش اینه که دیشب عرض کردیم قریشی که تازه مسلمان شده بودند و منتقل شده بودند از مکه به مدینه، اینا نامسلمانانی بودند که واقعا به دل ایمان نداشتند و مقدار زیادی از خونهایی که از اینها ریخته شده بود، از پدران مشرک و برادران مشرک و کسان مشرکشون، به گردن انصار بود و کلن با انصار و با اهل مدینه بغض داشتند، چون در احد آمدن به تسخیر و اینها که اینها رو بکشن نشد، در احزاب آمدن در خندق اینها اهل مدینه رو بکشن نشد، زخم خورده انصار بودن. میگفتن اگر این انصار نبودن که رسول خدا رو ما در خود مکه میکشتیم و تمام میشد. اینها به او پناه دادن و یاریش کردن و بزرگ کردن و حکومتش رو گسترانیدن. لذا انصار در دیدگاه حزب قریشی که دیشب گفتیم دشمنان امیرالمومنین بودن، دشمن بودن و کینه داشتن. همون مقدار کمترک که به امیرالمومنین بغض داشتن، به انصار هم حقد و کینه داشتن. انصار هم اینو خودشون میدانستن، میدانستن که آقای ابو سفیان آمدن به مدینه و میگن لا اله الا الله، معاویه آمده، خالد بن ولید آمده دیشب گفتیم، و امرو آس آمده، حکم ابن آس آمده، مروان حکم آمده، اینا که خب صدقه انصار نمیره، اینا دشمن هست. حالا آمدن اینجا از این نمد قدرت خدا خلافتی برای خودشون درست کنه. میفهم پیامبرم قبل از مرگشون به انصار میفرمودن که انصار بعد از من مورد ظلم واقع میشه و به شما ظلم ها خواهم کرد. عرض میکنن یا رسول الله چه باید بکنیم؟ باید سر بکنیم. میفرمود فتنه های بسیار سختی خواهد بود. اینا رو میفرمون فرمون به اهل بیت من و عترت من ظلم خواهند کرد. مرحوم علامه مظفر میفرماید که اونها میدانستند، انصار میدانستند که حزب قریش نمیگذارد کار به علی بن ابی طالب برسه، امکان نداره که خلافت رو بگذارن به علی بن ابی طالب برسه. خب حالا که به علی نمیگذاره، اگر اینا میان قدرت رو به دست بگیرن، ابو سفیان ها، معاویه ها، امویان و غیر امویان، دمار از روزگار ما در میاره. ما بریم میشه یه فکری بکنیم که حالا توی موقعیت بحرانی چه کنیم، راه خودمون رو جدا کنیم، کار خودمون رو جدا کنیم از بقیه. رفته بودن، نشسته بودن. بعد مشکل اینه که سعد ابن معاص، آخه ببینید در یک جمعیگاه یک انسان مثبت، مدیر، مدبر، عاقل، خردمند، مؤمن، مخلصی هست که کل اون جمع رو درست رهبری میکنه. الناس علی دین ملوکهم و الناس به ملوکهم اشبه به آبائهم. خیلی چیز عجیبی. وقتی یک کسی بزرگ یک مجموعه انسان عاقلی باشه، انسان متعادلی باشه، انسان خردمندی باشه، حسود نباشه، بخیل نباشه، روح کوچکی نداشته باشه، خب میتواند بقیه رو به راه درست ببره. اما خدا نکنه که اتفاقا در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین موقعیت اون بزرگ بره. اوسیان از دو قبیله اوس و خزرج، رئیسشون کی بود؟ سعد ابن معاص. یه شخصیت بسیار متین، قوی، مخلص، مؤمن. این بزرگوار در جنگ خندق پیش از مسلمان کشته نشد. دو طرف این خندق رو که خاک رو در آورده بودن، خواهی خاک رو که در آوردن که با بولیزر نبردن اون برکه، یه مقدار خاک اومد رکستن، یه مقدار خاکی اومد رکستن، خود به خود خاک ریز ایجاد شده بود، سنگر ایجاد شده بود. 10,000 نیروی مشرکین آمده بودن اون طرف، 1,600 نفر نیروی مسلمی این طرف، پشت این خاک ریزها کمی کرده بودن. توی این 20 چند روزی که محاصره بود مدینه، اینا نمیتوانستن رد بشن. ها تیر که میان میتوانستن بندازن، گاهی تیراندازی میکردن، تیر میپراکنده. یکی از این تیرها خورد به رگ دست، رگ اکحل دست سعد بن معاص، و تیر جوری به دستش فرو رفت که دیدن اگر بکشن رگ پاره میشه. اون زمان وسیله التیام و پرستاری و بخیه و حرفا نبود و خواهد بود. چه کنم؟ آوردنشون به مدینه توی مسجد رسول خدا، یه عریشه، یه سایبان براش درست کردن، یه تخت درست کردن به این بزرگوار، به این تخت زخمی خونت دست میره، من تا کم 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 بر اثر عفونت دست بات کرد و بعد از قصه بنی قریظه و حکم ایشون نسبت بنی قریظه شون به شهادت رسید. ایشون همون بزرگواری است که به شهادت رسید و پیغمبر اکرم رو پا برهنه و بدون عبا و روی پنجه پا تشییع کردن و در نماز او 70 تکبیر گفتن و خودشون به دست نازنین و مبارک خودشون سعد رو دفن کردن. خیلی سعد شخصیت عظیمی بوده. حتی برخی از اصحاب عرض کردن یا رسول الله، همچین تشییع نسبت به هیچ کسی از شما ندیده بودیم، چرا عبا بر نداشتید؟ نشان صاحب مصیبت که من مصیبت زدن در شهادت سعد. چرا یه پنجه پا می رفتید و بود 70,000 ملک به تشییع آمده بودن؟ گفتن آقا سعد از چه به این مقام رسید؟ این چیز خوبیه برای عزیزان، استفاده کاربری داره. فرمود از این که قائم و قائد و راکب و در هر حالتی که بود مکرر با خودش و زیر لب سوره توحید رو قرائت میکرد. از اون به این مقام رسید. بعدا شهیدان که زیاد بودن در رکاب پیغمبر. آیت الله عظما وحید و خراسانی به من تأکید کردن که به مردم بگو این سوره توحید را فراوان بخوانن و اهدا بکنن با حجت ابن الحسن، که با نتیجهش این است که با خود حجت ابن الحسن مشهور خواهم شد. در درجه اون حضرت حدیث داره. سعد ابن معاذ همچین شخصیت مخلص محبوب پیغمبر و غیور در یاری پیغمبر و محب اهل بیت و محب امیرالمؤمنین بوده. سعد از دنیا رفت. سعد که از دنیا رفت، جانشین او انقدر شخصیت عظیمی بود که جانشین براش پیدا نشد. در رتبه او و هم دوش او و هم قد او جهت شخصیت در بین اوس کسی نبود. چندین نفر بودن اما شخصیتشون به سعد نمی رسید. یکی از خواص بزرگان این است که بعدی ها رو به مشکل می اندازن. یک شخصی انقدر با عرضه است که بعدی که میاد در حد عرضه او نیست، در بین مردم سرفکنده میشه. دیگه اوس نتوانست رئیس قبیله و بزرگ و سروری مانند سعد پیدا کند. بزرگ انصار کیست؟ بزرگ خزرج کیست؟ سعد ابن عباده. او هست. ابو بکر، عمر و ابو عبیده جراح شتابان و دوان دوان وقتی خودشون رو رسوندن به سقیفه، دیدن در زیر این سایبان سعد ابن عباده مریض، به شدت سرما خورده، او رو در پتوی پیچیدن. پسراش قیس ابن سعد و برادران او هستن، اوسیان هم هستن، خزرجیان هم هستن، بزرگان انصار هم هستن. معلوم هم است که جمع شدن که تکلیف مشخص کنن برای قصه حکومت و سیاست. سنیان نقل کردن که عمر گفت که من آمدم حرف بزنم. ابوبکر دست من رو گرفت و گفت محیا عمر، آرام باش، من بهتر بلدم چی بگم. گفتن خب در چه حالی؟ تا جمع انصار، جمع خصوصی بود دیگه، جمع شده بودن که ما در مقابل مهاجرین چه کنیم. حالا وسط قصه 3 نفر از مهاجرین پیداشون شده که آنجا چه میکنید؟ اینا مثل یک کسی که جرمی مرتکب شده و یهو فاش میشه دست پاشونو گم کرده. برخی از انصار شروع کردن صحبت کردن، گفتن ما چنینیم چنانیم، ما انصار رسول الله هستیم، ما به او پناه دادیم، جا دادیم، نصرت کردیم، مباسات. ابوبکر گوش میکرد. زرنگی ابوبکر این بود که از اول نگفت غلط کردید، بی خود کردید، گور پدرتون. زیرکی رو ببینید. اگر با عمر می بود از اول کارو خراب میکرد، چون عمر عجول بوده، فظ بوده، غلیظ بوده، خشن بوده، خیلی برخوردهای تندی داشته. اما ابوبکر با پنبه سر میبریده. ولی ابوبکر گوش کرد، عمر و ابو عبیده هم آرام کرد که شما حرف نزنید، من میدونم چی بگم. حرفاشون رو زدن. انصار حرف زدن که بالاخره ما اولاییم، ما زحمت کشیدیم، الا که شما مهاجرین یا مثلا قریش روز اول پیغمبر رو راندند و چنین و چنان. وقتی صحبت اونها تموم شد، خب ابوبکر میتوانست بگه که اصلا بی خود گفتی، چما هیچ کاری
غلط کردید هرچی گفتید. اما ابوبکر، فکر نکنید که مثلا ابوبکر بن ابی قحافه یا عمر بن خطاب، این دوتا دو نفر آدم کودن کند ذهنه، نمیدونم عرض کنم خدمت شما که پخمه چی بودن. انصافا بعضی قسمت ها انسان میبینه که بابا شیطان جلو اینا لنگ انداخته، قوغا بودن در شیطنت، مخصوصا اولی. اینکه عمر سیئت من سیئات ابی بکر، اصلا ببینید چقدر ماهرانه با سیاست به معنای دغلبازی وارد کار شد. وقتی که صحبت انصار تمام شد، ابوبکر خیلی آرام با متانت با حلم شروع کرد صحبت کردن. گفت شما انصار رسول اللهید، کدام مسلمان است که بتواند مقام انصار را منکر بشود؟ شما ستوده شدید در قرآن، اگر شما نمی بودید این کار اسلام به جایی نمی رسید، شما چنینید چنینید، ای اندوانه داد زیر بغل اینها. مگر می شود که نقش انصار رو نادیده گرفت؟ مگر می شود انصار نقشی در حکومت جامعه نداشته باشه؟ انصاری که محبوب رسول خدا بودن. خوب اینا باعث کردن که انصار از اون خشمشون آمدن پایین، یک کمی خودشون رو یافتن. گفت اما مطلب این است که بدانید نسبت به خلافت رسول و خدا، دقت بکنید، صحبت از خدا نیست، صحبت از قرآن نیست، صحبت از پیمان 70 روز قبل قدیر نیست. ببینید بحث رو کجا آورده. گفت عرب راضی نخواهد شد که زیر بار حکومت کسی غیر از قریش برود. عرب راضی نخواهد شد. نمیگه رضای خدا در چیست، نمیگه فرمایش رسول خدا در چیست، میگه عرب راضی نخواهد شد که زیر بار غیر قریشی برود. و پیامبر فرموده است که الائمه من قریش، خلفایی من قریش، و درسته پیامبر اینو فرموده بود. و با این که شما یاران رسولید، اما ما نزدیکان رسول خداییم و صاحب رحمیم. و رسول خدا قریشی بوده و از ما بوده، لاجرم مانند همیشه طول تاریخ باید قریش سرور بماند. بنابراین چنین کنید که خلافت از آن قریش باشد و قریشیان و از مهاجرین، و شما وزرا باشید. ببینید رسالت رو تطمیعشون کرد. یعنی من که الان میخوام شما رو پس بزنم، نمیگم که شما برید گافچرون بشید، شما برید حمال ما بشید تو خیابون. نه آقا، خلیفه از مهاجرین، وزیر از انصار. هم تهدیدشون کرد که عرب حاضر نیست زیر بار شما بره، هم استدلال کرد که ما به رسول خدا نزدیکتریم، هم عرض کنم خدمت شما که تطمیعشون کرد که وزارت را به شما میدهیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اولین اشتباه را انصار کردند. چرا؟ انصار 70 روز پیش با امیرالمومنین بیعت کردند در جلوی پیغمبر. باید میگفتن آقا چی میگی؟ چرت میگی؟ نه ماییم نه تویی. 70 روز پیش هم ما هم تو و هم همه قریش و هم همه انصار با علی بن ابی طالب بیعت کردیم و پیغمبر خلیفه رو تعیین کرده، بیعت هم ستانده. بر هم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار بزم آرا. بدون امیرالمومنین اصلا معنا نداره ما مشورت کنیم، معنا نداره ما رأی گیری کنیم، معنا نداره این حرفی بی خود بزنیم، قبلا بیعت کردیم. بعد اینو میگفتن، اما امام صادق میفرماد اینا اشتباه کردن. یه حرف بسیار نامعقول، کج، غیر قابل قبول و خناخرت مندانه و بلکه احمقانه گفتن. گفتن مننا امیر و منکم امیر، یه امیر از ما باشه یه امیر از شما باشه. این حرف خیلی سخیفه. مگر دو شمشیر در یک غلاف میگنجد؟ مگر میشود یک ملک دو پادشاه داشته باشه؟ همچین چیزی مگر ممکنه؟ حرفشون نامعقول بود. مگر میشه بعد مسلمانان رو تقسیم کرد بگیم آقا مهاجرین یه خلیفه داشته باشن، انصار یه خلیفه؟ حرف اینا از هیجانی که داشتن، عاقلشون سعد ابن معاذ مرده، از هیجانی که داشتن که حالا مقابل اینا یه چیزی بگن، یه چرند گفتن مننا امیر و منکم امیر، که امام صادق فرمود اولین اشتباه بود. اونا هم همینو سوژه گرفتن. همچی چیزی شدنی نیست، چه حرفیه؟ چون نمیشه که مننا امیر و منکم امیر باشند، پس مننا امیر و منکم وزیر. در جهت بحث ابوبکر برنده بود. بعد هم ابوبکر گفتش که چون قریش به غیر مهاجرین راضی نمیشود، به غیر قریشیان، اینک ابو عبیده جراح است یار رسول خدا، امین هذه الامه، و این عمر ابن خطاب است، با هر کدام از این دو صحابی رشید من حاضرم بیعت کنم و دستم رو دراز میکنم. دستش رو دراز کرد به سمت عمر به عنوان اینکه من با تو بیعت میکنم. از قبلا عرض کردم پروفسور ویلفرد مادلون میگه این کاملا برنامه ریزی است، معلوم میشه که اینا قبلا این نقشه رو چیدن. پاس میده به اون، او گفت اختیار دارید، من شما با من بیعت کنید. و انت ثانی اثنین از هما فی الغار از قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یار غار پیغمبر بودی، کجا میشود که من امیر بر تو باشم؟ نخیر، من با تو بیعت میکنم. دست شیطان دست شومی را فشرد، سرنوشت امتی بر او سپرد. روی مه را پرده ظلمت گرفت، زاق از بحر زغن بیعت گرفت. عمر ابن خطاب با ابوبکر بیعت کرد، بلا فاصله این سه هرم ابو عبیده جراح بیعت کرد. ببینید اشتباه کجاست. این که میگیم حسد حسد حسد، آه حسد همه ایمان را میبرد و میسوزاند. تأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. ببینید حسد چه کاری به دست داد. خب ابوبکر آمده، کی باش بیعت کرده؟ عمر و ابو عبیده. اصلا اعتباری نداره، چون خودشون گفتن، رفقاشون، خودشون هم بافتن، خودشون هم دوختن. اگر انصار کسی ازشون بیعت نمی کرد مشکلی نبود، یه حرفی گفته بودن، یه کاری کرده بودن، کسی اعتنا نمی کرد. در بین انصار سعد بن عباده حالا افتاده تو پتو، داره میلرزه و تب داره، یعنی در موضع ضعف جسمانی اصلا نمیتواند مانور بده. بچه‌هاش هم ایستادن، اوسیان هم ایستادن، لا اله الا الله. شخصی است به نام اسید بن حذیر، این از خزرجیان نیست، از اوسیانه. دید اگر بخوان با ابوبکر بیعت نکنن، یعنی باز باید با سعد بن عباده بیعت کنن. اگر با سعد بن عباده بیعت کنن، او رئیس خزرجه، ما اوسی هستیم، چطوری ما زیر بار اوس بریم؟ حسدش به سعد بن عباده و دعوای دیرین قبیله اوس و خزرج، نه اینی که به ابوبکر رادری داشت، از باب حسد به سعد بن عباده که مبادا رقیب قبیله ای او به حکومت برسن، باعث شد که نفر چهارم اسید بن حذیر با ابوبکر بیعت کرد. به محض اینکه او با ابوبکر بیعت کرد، شکاف افتاد بین انصار، انصار خودشون رو باختن، قافیه رو باختن. علت عمده بیعت اسید با ابوبکر چی بود؟ حسادت. به کی؟ به رقیب قبیله ای، سعد بن عباده. نمیخواست که او آقایی پیدا بکنه، و چون او بیعت کرد به عنوان یکی از انصار، بین انصار تفرقه افتاد، انصار دو دسته شدن، دو دسته شدن، دعوا شد. خزرجیان میگفتن چرا همچین کاری کردی؟ اسید میگفت کار خوبی کردم. دعوا بالا گرفت. عمر هم همیشه از این فضاهای دعوا و جار و جنجال خوب استفاده می کرده، چون مرد منطق نبوده، مرد برهان نبوده، مرد شلوغکاری و بزن و بهادری بوده. تا دید که اوضاع اینجوریه، عمر آمد رفت بالا سر سعد بن عباده، شروع کرد به لگد زدن به پهلوی این آقای سعد بن عباده، صحابی رسول خدا. درگیری شد و بچه‌هاش سعد بن عباده رو از زیر دست و پا در آوردن و به هم ریخت و اینا به کام خودشون رسیدن. یعنی سقیفه بنی ساعده نتوانست کاری برای انصار انجام بدهد. انصار در سقیفه بنی ساعده شکست خوردن، متفرق شدن، دست دسته شدن. اینا هم آمدن 5-6 نفر بیعت کردن، از اونجا آمدن بیرون. مراجعه بکنید به کتب عامه، ابوبکر رو جلو انداخته بودن، عمر با شمشیر کشیده پیش میرفت، به هر کی تو کوچه میرسیدن تا برسن به مسجد رسول خدا کلی راه می آمدن، دستش می گرفتن، می گفتن بای خلیفه رسول الله بیعت کن. هر که سرکش بود او هم کارش زار شد. تا رسیدن به مسجد رسول خدا 20 تا 30 تا 40 تا اینجوری جمع کردن. بعدم مستقیم امیرالمومنین در حجره پیغمبرن، مشغول تجهیز پیغمبرن. رفتن ابوبکر رو نشوندن روی منبر و گفتن خلیفه رسول الله ایها الناس بیایید با او ابوبکر. تمام کسانی که با علی ابن ابی طالب کینه داشتن، احقادن بدریتن و خیبریه، بلا فاصله شتافتن و بیعت کردن. تمام کسانی که به علی حسد می‌ورزیدند موقعیت رو مختنم دانستندن. عجب، چون تا اون لحظه کسی فکر نمی‌کرد که. لذا بعدها محمد ابن ابی بکر نامه ای نوشت به معاویه، نامش رو ابن ابی الحدید معتزلی سنی در شرح نهج البلاغه آورده قبل از جنگ صفین، و معاویه رو به شدت ملامت کرد که چرا با امیر المؤمنین و خلیفه مسلمین علی ابن ابی طالب امام المتقین این چنین میکنی و فتنه در میاندازی و مقابله میکنی و ستیز با امیر المؤمنین داری. معاویه نامه ای نوشت که من معاویه ابن ابی سفیان الی شان ابی، نوشت که ما این کار نکردیم، پدر تو خشت اول رو کش گذاشت. اگر پدر تو حرمت علی ابن ابی طالب را نمی شکست، کدام یک از ما فکر می کردیم که بتوانیم هم‌آورد علی باشیم یا بتوانیم طمع خلافت بکنیم؟ درست می فرمایی؟ به محض که اینا این شلوغ بازی رو در آوردن، هر که با امیرالمومنین، بنده توی اون قصیده گفتم عقده های بسته ناگه باز شد، تمام عقده هایی که برای علی امیرالمومنین در دل داشتن آب باز کردن. اومدن بیعت کردن با امیرالمومنین، اومدن بیعت کردن با ابوبکر، یکی دارم تهدید کردن که باید بیایید. انصار هم دیدن که حزب قریش پرنده شد. قشنگ مشهود بود که جو سیاسی حزب قریش، اینا پشت به پشت هم دادن. حالا ابو سفیان آمده، امرؤاس آمده، خالد آمده، همه آمدن پشت ابوبکر ایستادن. دیدن این راهشه دیگه، چون یا ابوبکر یا علی. اگر کار به علی برسد که لم تأخذه فی الله لومت و لائم، خشن فی ذات الله، ممسوس فی ذات الله، کتابیا نیست، اهل ساخت و پاک نیست، به ما چیزی نمیرسه. اگر بتوانیم چیزی از قدرت و ثروت و ریاست بر عرب پیدا بکنیم، توسط همین واسطه ابوبکر. و اونا هم تطمیع کردن البته نقش حسد، که اگر این حسد و اسید ابن حضیر نمی بود، سقیفه، کودتای سقیفه، کودتایی که از سقیفه آغاز شد کامیاب نمی شد. ببینید چه کرد اسید ابن حضیر با خودش و با اسلام. و جالبه آقایون، دیدید مثلا یک کسی معتاد نیست، سیگاری هم نیست، اما یک کسی آلودش میکنه، وقتی که افتاد دیگه به سیر اعتیاد، میبینید رفت جلو همینجور بدتر بدتر بدتر، از این ماده به ماده بعدی، به صنعتیش بدتر بدتر رفت بالا. در مسیر باطل آدم وقتی حرکت میکنه سیری سقوطیه. وقتی انسان میخواد آدم خوبه بشه مشکله، یک روز معصیت میکنی، یک روز توبه میکنی، یک روز شیطون میزند زمین، خیلی سخته. از کوه بالا رفتن سخته، زمان میبره، اما سقوط که زمان نمیبره. خودتو ول کن، با سرعت سقوط آزاد 9 متر بر ثانیه سقوط میکنی. اسید ابن حضیر ببینی چگونه سقوط کرد. ثم رددناه اسفل سافلین، که این شخص فقط صرف حسادتش به سعد ابن عباده با ابوبکر بیعت کرد، اما وقتی که دیگه این کار رو اینا رو انداخته بودن، خودش رو انداخته بود، نفر چهارم بیعت کننده بود، مجبور با این حکومت واسطه. از اون طرف اونها این کار آغاز کردن. امیرالمومنین بعد از دفن پیغمبر، بعد از 3 روز، خب مشخص شد که اینا همچین کاری کردن. بزرگان اصحاب خالص خلص مؤمن پیامبر به مانند سلمان و ابوذر و مقداد و حذیفه و عبدالله ابن مسعود 14 نفر اینها بیعت نکردند، آمدن در خانه فاطمه زهرا تحصن کردند. من میبینم گاهی برخی از جوانها خامن، میاد به من میگه که آقا چطور شد که عمر آمد و در زد و فاطمه زهرا آمدن پشت در؟ چرا خود امیرالمومنین نیامدن پشت در؟ چرا زن بره پشت در که باید کتک بخوره و چه؟ اصلا نمیداند طفلک که قصه چی بوده. قصه از اینجا آغاز میشه که 14 نفر از اصحاب بزرگ رسول خدا، عرض کردم برخی نامهاشون رو، که سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفه ابن یمان، عبدالله ابن مسعود، بلال، سعید ابن عاص، عباس عموی پیامبر، شاید قسم ابن عرض می شود که عباس، اینها آمدن و در 14 نفر در منزل حضرت امیرالمؤمنین در بیت الفاطمه تحصن کردن، یعنی نشستن به عنوان اعتراض، بس نشستن، گفتن ما با ابوبکر بیعت نمی کنیم. خب بیت حضرت زهرا هم ملصق به مسجده، یه چیزی نیست بگیم مثلا تو فلان محله است، بلا تشبیه اینجا مثلا اتاق حسینیه که هست، فرض کنید این اتاق اینجا به ساط خلافت بپا شده باشه و بگن ما خلیفه‌ایم، اونجا امیر المؤمنین و خانه حضرت زهرا که این خانه قدسی بوده و محترم بوده و بسیار مقدس بوده در نظر مردم بنابر فرمایشات نبی، 14 نفر اونم وجوه صحابه برن اونجا بشنن بگن ما بیعت نمی‌کنیم. خب کار درست نمیشه. لذا شورای شقاوت شور کرد، اینا نشستن گفتن تا اینا از خونه زهرا بیرون نیان و تا علی بیعت نکند و تا اینا بیعت نکنن کار ما به سامان نمیرسد، خلافت تو مستقر نمیشود. به همین جهت بود که ابوبکر کسی رو فرستاد در خانه امیرالمؤمنین و او آمد، یعنی همین قنفذ ملعون رو فرستادن و او آمد و در زد و امیرالمؤمنین خودشون پشت در آمدن، از زهرا نیامدن. بله گفت یا علی عجب خلیفه رسول الله، بیا ببین خلیفه رسول خدا چه میگوید. امیر رو خندیدن، ما خلیفه رسول خدا کی نامیده ایشون رو منوان خلیفه رسول خدا؟ خلیفه خود خانده؟ برو پیکاره. آمد گفت نمیاد. دفعه دوم فرستادن نشد. دفعه سوم که فرستادند قنفذ دیگه نیامد. دفعه سوم خود عمر ابن خطاب آمد، با هیزم آمد، به تهدید آمد، که فهمیدن که با این بخوان با زبان خوش برخورد بکنند و بگن آقا بیاید بیرون رو بیعت کنید، اینا بیعت کردنی نیستن. رضا خودش آمد، با سر صدا هم آمد، کلی آدم هم از رجاله هاشون جمع کردن. سامری رجاله ها را زد صدا تا هجوم آرند بر بیت خدا، مشعل آتش به دستش شعلور، با حرامی زادگان شد حملور. هیزمی از کینه آوردند زود، آه این جور و جفا بد زود بود. نوشتن مراجعه بکنید الامام و سیاسه ابن قتیبه دینوری، تند پیشاپیش آنان می دوید، خودش جلو با دوان دوان آمدند، هر که می دیدش ز خوفش می رمید، نعره می زد از غضب کف بر دهان. اینم نوشتن که داد می زد که کفت دهنش می ریخ. انکر الاسوات و او صوت ددان، نعره می زد که چی؟ می گفت کامدم این کار را یکسر کنم، خانه را با اهل آن آتش زنم. لأحرقن البیت بمن فیها. من یه توضیح خدمت عزیزان عرض بکنم، شاید برخی عزیزان، برخی از بانوان از بنده توقع دارند که بالاخره ما امروز در مسائل اخلاقی خیلی مشکل داریم، در خانواده ها، در بازار، در رفتار، در گفتار. دیروز آقایی در همین بازار تهران به من میگفت ما روزی بین 50 تا 100 چک برگشتی داریم. خب این نشانه دو چیزه، یکی این که خب اقتصاد خیلی اوضاعش خرابه، یکی نشانه این است که ایمانمون وضعش خرابه. بابا بالاخره من مسلمونم، وقتی ندارم نباید چک بدم بی خود. از هر دو جهت خرابیم. دقت میفرمایید؟ مال مردم خوری، حرام خوری، فحشا، فساد، بی حیایی، بی حجابی، شما بهتر میدونید در بین مردمی. خب چه کنیم واقعا؟ روزگاری به یکی از آقایان مراجع تقلید که از دنیا رفتن، شاید بله 23 سال پیش، عرض کردم آقا ما در منبر از عقاید بگوییم یا از اخلاق؟ فرمودن که از هر دو بگید، چون هر دو خرابه. هم عقاید مردم تبیین شده نیست و در معرض هجوم شبهات مختلف، اخلاقیات هم که عجیب و غریب. در روایات ما دارد که مؤمن ممکنه فحشایی مرتکب بشه، مؤمن ممکنه چنین کنه، مؤمن ممکنه چنین کنه، گناه‌های عظیم، اما مؤمن دروغ نمیگوید. ما امروز میبینیم که اصلا صدر و ذیل و بالا و پایین و جامعه و خانواده اصلا بدون دروغ، گویا اصلا تمام فضای جامعه ما بیش از این آلودگی هوا مبتلاست به دروغ، به دروغ وحشتناک، دروغ عملی. یعنی اون کسی که چک بی‌محل میده داره دروغ عملی میگه دیگه. صداقت و امانت که دو جوهر ایمانن اصلا نیست. بی حیاهی ها و خب مشکلات دیگری که داریم، مشکلات مسائل اخلاقی، مسائل شهوانی، اونها مثلا اوضاعش خیلی بد، هم میدانیم. منتها حقیقت مطلب این است که انشاءالله از اونها هم خواهیم گفت، ولی ما بالاخره یک مرتبه باید بنشینیم تحلیل کنیم که آقا عمری آمدیم گریستیم، پیرن مشکی درمون کردیم، سینه زدیم، رفتیم آمدیم، فاطمیه کشتن زهرا رو، سلام الله علیها، اینا رو بالاخره ببینیم، باز کنیم ببینیم واقعا در تاریخ چه بوده، هویت خودمون رو بشناسیم. ممکنه یک کسی به ذهنش برسه که آقا یعنی چه هر سال بیایم بگیم که آقا زهرا 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 سینه بزنید، چنین کنید، چنان کنید، هزینه بدید. ولی اون کسی که مثل علامه امینی 40 سال فقط در این موضوع تحقیق کرده، ایشون نوار صوتیشون موجوده، میفرماید در مشهد صحبت کرده بودن، میفرماید والله به این قبه حرم حضرت رضا اگر وظیفه واجب من نبود که باید بنویسم و درس بدهم و تحقیق کنم، همه چیز رو رها میکردم، میرفتم در یک بیابانی مینشستم، هیچ چیزی نمیخوردم، آب هم نمیخوردم، فقط میگفتم زهرا و گریه میکردم تا بمیرم. که ولعیل امور تطفن و سر را و ایه زنبین قتلت، به چه جرمی کشتن زهرا را؟ من میدانم که با زهرا چه کردن و چرا چنین کردن. دقیق میفرمایی که تحلیل باز بشه که آقا اگر ما گوشت و پوست و استخوانمان آکنده و آمیخته و آجین شده با نفرت از این ستمکاران و قاصبین و ظالمین و قاتلین حضرت زهرا، ما چرا انقدر کینه داریم؟ چرا انقدر نفرت داریم؟ چرا انقدر بیزاریم؟ چرا انقدر لعن میکنیم؟ بر چون این قوم تو لعنت نکنی؟ الهاجمین الى بیت رسول، تا اینا باز نشه و تحلیل نشه، شاید بسیاری از کارهایی که ما امروز میکنیم در ذهن یک جوان ما که در معرض همه شبهاته بهش تلقین کنند که آقا اینا تعصب ورزیه، اینا تعصب دارن، در 1400 سال پیش موندن، چی موندن؟ با چهره مظلومانه واقعه شهادت حضرت زهرا برای مردم تبیین بشه. قرزن نعره میزد از غضب کف بر دهان، انکرول اصوات و او صوت ددان، داد میزد، چه خبره چیه داد میزنی؟ میگفت کامدم این کار را یک سر کنم، خانه را با اهل آن آتش زنم، لأحرقن البیت بمن فیها. تو خانه کی است؟ سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر. زبیر در کنار امیرالمومنین بود هنوز. زبیر پسر عمه امیرالمومنین. همه این کسانی که نام بردم در خانه امیرالمومنین که تحصن کرد. قال بعض ابن قتیبه می نویسد که قال بعض ان فیها فاطمه. حضرت زهرا خیلی آقایان حرمت داشتن. پیغمبر در طی 10 سال در مدینه اونقدر گفته بود فاطمه فاطمه فاطمه. موسی بن جعفر روایت کردن که پیغمبر به انصار میگفت الا و ان فاطمه بیتها بیتی و باباها بابی. حرمت خانه زهرا حرمت خانه من است، حرمت در خانه زهرا حرمت در خانه من است، الا و انها حجاب الله، زهرا ناموس خداست، حجاب الله است، مبادا شما باشید و حد که حجاب الله و حد که حرمت زهرا بشود. اما موسی بن جعفر گریستند، 3 مرتبه فرمود هتک والله حجاب الله، هتک والله حجاب الله، هتک والله حجاب الله. اون کسی که خدمت موسی بن جعفر بوده میگه که دیدم سر نازنین حضرت پایین افتاد، حضرت موسی بن جعفر تمام محاسنشون پر اش شد، هی میفرمود هوت که والله اجاب الله، گوش کردم دیدم زیر لب میفرماید وا و ما. دقت میفرمایید در زبنده رو، مردم کوچه و بازار گفتن ان فیها فاطمه، چی داده میداد میکنی؟ مگه میشه این خونه رو آتیش زد؟ درون این خانه فاطمه است. هنوز بیبی حرمت داشتن. ببینید جواب رو، گفت و این، گفتن ان فیها فاطمه، گفت و این فاطمه هست که هست باشه. بعد ببینید چی میگه، گفت ما رو به زنا چی کار؟ زنها بشکند دهانت بیشرف، مگر این یکی از زنهاست؟ سیدت و نساء العالمین من الاولین الى الاخرین بزعت الرسول قرة عین الرسول، کسی که ان الله یغضب لغضبها و یرضا لرضاها و من آزاها فقط آزانی. من با زنها چی کار؟ یعنی بحث رو از سیدت النساء، از مبارکه معصومه مطهره قرآن. اول که مثل این که مثلا حالا یک زنی دعوا شده بین دو تا مرد، یک زن مثلا چیزی از لچک به سری آمده از خونه دعوا کنه، مرد به زنها چه کار؟ گفت و این باورشون نمی شد، واقعا کسی باور نمی کردی کسی جرأت حد که حرمت خانه زهرا داشته باشد. مشت میکوبید بر در از غضب، ای بریده با دست بولهب. بر دری که پی که وحی آسمان، آستان بوسش بود با قدسیان. بر در میخانه خم قدیر، بر در گلخانه عشق امیر، خانه تدبیر امر ماسوا، بر در دانشگاه علم الکتاب، بر در منزلگاه فصل الخطاب، بر در آن خانه که حتی رسول خوانده بر درگاه او اذن دخول، اون خانه ای که پیغمبر اجازه می گرفت، خانه دخترش بود، نامحرم نبود تو این خونه، هر وقت پیغمبر میخواست وارد بشه در می زد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، فاطمه جان بیام تو. جان هستی آن زمان اخگر گرفت، شعله ها بر درب خانه در گرفت، کوچه پر از بوی تند دود شد. امام صادق فرمود مفضل، امیرالمومنین داخل خانه بودن، چنان در رو آتش زدن که توی خانه دود دور امیرالمومنین میپیچید. کوچه پر از بوی تند دود شد، باز آتش نیاور نمرود شد. اون عزیزی که میگه چرا حضرت امیر نیامدن پشت در، امیرالمومنین دو بار سه بار آمدن پشت در، این دفعه حضرت زهرا به عنوان مهاجه آمدن، چون مستحضرید که این منزل ملک امیرالمومنین نبوده، این منزل بیت الفاطمه است. پیغمبر این اتاق رو ساختن، تملیک حضرت زهرا کردن، مال حضرت زهرا بود. در حقیقت صابخونه اصلی مالک آمد پشت در که بلکه حرمت نگه دارن، که آقا شما با علی مخالفید یا با علی کاری دارید، اینجا خونه منه، حق ندارید بیاید تو، من اجازه ندادم. دختر پیغمبر آمد پشت در با تنی رنجور از داغ پدر، داریم ما زالت بعد ابیها محزونتن. بعد از پیغمبر دائم حضرت زهرا میگریستن، از روزی که پیغمبر از دنیا رفته بود حضرت زهرا از شدت مصیبت و محبت و الفت با پدر در فراق پدر اصلا نخوابیده بودن. بیبی به شدت سردرد بودن، عزادار بودن، چه عزاداری، گریه میکرد در فراق بابا، چه گریه ای، چه گریه ای. در احادیث ما دارد که امیرالمومنین که شبانه پیغمبر رو دفن می کردن، از قبر پیغمبر که آمدند بالا، حضرت زهرا بر شفیر قبر یعنی لب قبر نشسته بودند. وقتی امیرالمومنین از قبر آمدند بالا، چشمشون به چشم زهرای مرضیه افتاد، بیبی گریه سختی کردن، فرمودن علی جان آقا یبنم چطوری دلت آمد بابامو تو خاک بگذاری؟ ببین چه محبتی داشته به پدرش. خدا به حق حضرت زهرا بهتون دخترهای خوب بده جوانها، تا دختر نداشته باشید حس نمی کنید برخی از محبت. محبت بین دختر و پدر قوغاست، یه چیز اصلا عجیب و غریبیه، تا گرفتارش نشی نمی فهمی. خب بعد در بین تمام عالم، در بین تمام دختران و پدران عالم هیچ نمونه‌ای مثل زهرا و پیغمبر نیامده. و محبتی که پیغمبر به زهرا داشتن، پیغمبر یک روز فراغ زهرا رو نتونستم، اتاق زهراش رو چسبیده به اتاق خودش درست کرده بود، پیغمبر چسبیده. یه ماه اینا رفتن نزدیک بقیه خونه امیرالمومنین، به قول ما اجاره کردن، پیغمبر نتونست تحمل کنه. آمدن یه اتاق چسبیده به اتاق خودشون ساختن، گفتن من نمیتونم تحمل کنم، علی جان بیا با زهرا اینجا. آمدن اتاق چسبیده به اتاق پیغمبره، پیغمبر نمیتونستن تحمل کنن. بینش پنجره باز کردن که همین که بلند میشم میشینم زهرا رو ببینم. نه پیغمبر تاق فراغ زهرا داشت. یا رسول الله دلم هوای مدینه دارد. یا رسول الله خدا میداند از محبت حضرت زهرا به پیغمبر. سه روز بوده، چقدر گذشته؟ یه هفته هرچه بوده. دائم حضرت زهرا گریه میکردن، غذا نمیخوردن، عزادارن، یک سره میگرین در فراق پدر. اونقدر سر نازنینشون درد میکرد که با دستمالی با شالی محکم سرشونو بسته بودن. الهی بمیرم بار دارم از حق داره موسی جعفر بفرماید وا اما وا واحد زهرا ثم واحد واها کیف ابین وصف ماجراها ولست ادری خبر المصباحی. دختر پیغمبر آمد پشت در با تنی رنجور از داغ پدر، ذوب شدن بی بی. به چه وضعی هست حال روح بی بی، حال جسم بی بی خدا می داند. آمدن پشت در با تنی رنجور از داغ پدر، ناله می زد سخت از سوز جگر که زجان ما چه می خواهی عمر. این عبارت بی بی. آمدن پشت در فرمود یا ابن خطاب از ما چی می خواهی؟ اجازه نمیدم بیایید تو، برید پی کارتون. حکم قرآنه که وای زاغیل لکم ارجعو ارجعو. وقتی به خانه کسی خواستید وارد بشید اجازه نداد، گفت برگردید، بعد برگردید. اما من چه گویم؟ این دل دیوانه سوخت، خانه و شمع و گل و پروانه سوخت. دقیق فرمودید پس چرا از زهرا پشت در آمدن؟ اتماما للحجه، لانها حجت الله، فاطمه حجت الله و کانت واجبتون علیها. واجب بود بر حضرت زهرا که اتمام حجت کنن. اتمام حجت. سینه‌ام شد تنگ از این گفتگو. قال سلیمان قلت یا سلمان هل هجموا. سلمان واقعا به خانه زهرا هجوم آوردن؟ باور کردنیه؟ قال ای و عزت الجباری و ما علی الزهراء من خماری. ترجمه نمی کنم، عفوم کنید، قابل ترجمه نیست. و اینها لازت وراء البابی رعایتا للستر والحجابی و مزرعوها اسروها اسره سلیم امین که دید زهرا پشت دره، خود خبیثش نامه نوشته به معاویه، میگه معاویه چنان زهرا ناله میزد که نزدیک بود دل من بلرزه. با خودم تروی کردم، فکر کردم کینه هایی رو که از علی داشتیم که از ما مشرکین چقدر کشته، همه رو جمع کردم. خوب که کینه هام از علی در دل جمع شد، برگشتم گفتم قنفس تازیانه رو بده. معاویه کاری کردم که صدای شکستن است. حال مگو با من دیگر آنجا چه شد بین آن دیوار و در، زهرا چه شد؟ ناله ای می شد بلند از بین دود، آه ای فز مرا دریاب زود. سینه ام شد تنگ از این گفتگو، هرچه باد آباد حقش را بگو. ای سقیف خاک نکبت بر سرت، لعنت حق بر تو و بر رهبرت. فاطمه یعنی ولایت را سپر، فاطمه یعنی که لعنت بر شرر. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع. اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجعانه و عمر ابن سعد و شمرا، به مظلومیت صدیقه کبرا و حقیقتها و منزلتها اندک یا رب، و به وجاهتها و به عبودیتها لک. اللهم اجل لولیک الفرج و اغفر بها لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا، و اجعل ذنوبنا بها مغفوره، اعمالنا بها مقبوله، حوائجنا بها مقضیه. صلوات معزت معصومه تقدیم.